مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، ساعت در دوشنبه 8 شام است در امواج رادیوی آزادی نشر دومی مجله شامگاهی شنبه 7 انور و من میرزای سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ در آغاز سرخطی اخباری مهم این ساعت. یک مرد را در دوشنبه هنگام فروش تسلیحات دستگیر کردند. بان کی مون خواستار حل تنش غرب و ایران شد. رژیم سوریه مراسم دفن 26 کشته حمله دمشق را دایر کرد. کابل آمریکا را با بدرفتاری با محبوسان عیبدار میکند و پروستوی های دنیا روز 7 انور مولود مسیح را جشن گرفتند. تفصیل خبرها در دوشنبه یک مرد با اتهام فروش غیرقانونی اسلحه دستگیر شد. نقش خریدار در این معامله ماموران انتظامی بازی کردند. با گفته مقامات وزارت امور داخله یک مرد 27 ساله میخواست 4 اوتوماتیک کلاشنکوف، 2 پولیمیت و زیر 3000 تیر و مهمات دیگری جنگی را با قیمت همگی 2500 دلار به فروش بزند. سال گذشته در تاجیکستان 824 میل اسلحه مصادره شده است. جزئیات خبر در ادامه برنامه. دبیر کلی سازمان ملل خواستار عادی ساختن تنش بین ایران و غرب شد. بان کی مون از هر دو جانب دعوت کرد تا اختلافات را از راه گفتگو حل کنند. با این حال واشنگتن در عرفه سفری رئیس جمهور ایران محمود احمد نژاد به 4 کشور آمریکای لاتینی این کشورها را از تحکیم روابط با تهران هشدار داد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ویکتوریا نولند سفری احمد نژاد را در بدرگشتن نی ایران برای یافتن دوستان نو خواند و گفت حالا وقت تحکیم هیچ نوع روابط با ایران نیست. تفصیلات این موضوع نیز در ادامه برنامه. روز شنبه رژیم سوریه مراسم دفن 26 قربانی حمله دمشق را برپا کرد. ازدحام مردم در این مراسم با حمایت از رئیس جمهوری سوریه بشار اسد شعار می‌زدند. مقامات بمب‌گذاری را کاری تروریست‌ها خواند، ولی با گفته مخالفین دولت خود چنین کارها میکند تا منتقدانش را بدنام کند. ترکشی روز جمعه دو روز قبل از بررسی گزارش مقدماتی ناظران لیگ عرب که اجرای نقشه حقیقت سرکوبی و شپای ضد رژیم اسد را نظارت میکنند رخ داد. وکیل مدافع رستم حکومت گفت است که حکم رهایی پسر رئیس شرکت رای آهنی تاجیکستان امان‌الله حکومت لا ربط به قضیه خلبان ها ندارد. با گفته کنستانتین ریبالوف ریاست دادگاه ولایت مسکو روز 28 دکمبر به نتیجه رسید که حکم حکومت بر پایه حدس و گمان ها صادر شده است. حکومت در سال 2010 با جرم قاچاق مواد مخدر به 9.5 سال زندان محکوم شده بود. بعد از صدور حکم زندان دو خلبان شرکت رولکن مطبوعات روسیه حدس می‌زد که دوشنبه با این راه می‌خواهد بر رهایی رستم حکومت نائل شود. کمیسیون تحقیقاتی افغانستان نیروهای آمریکا را با بدرفتاری نسبت به محبوسان در زندان باگرام عیبدار کرد. رهبر این نهاد گلرحمان قاضی گفت محبوسان از سردی تحقیرآمیز اوریان کردنی آنها و قطع برق شکایت میکنند. کمیسیون کابل از آمریکا خواست تا همه محبوسان باگرام را به دولت افغانستان سپارد. رئیس جمهور ترکمنستان در جلسه حکومتش رئیس شرکتی دولتی ترکمنگاز امان‌الله خان‌الیف را برکنار کرد. قربان‌قلی بردی محمدوف گفته است که ما باید ثمره کار را در مهمترین رشته اقتصادی کشور نفت و گاز تقویت دهیم. خان‌الیف همگی یک سال پیش با سمت رئیس ترکمنگاز تعیین شده بود. طی 4 سال ریاستش بردی محمدوف علاوه 3 رئیس این شرکت را برکنار کرد. روسیه از درخواست دادستان های مصر که از دادگاه برای رئیس سابق این جمهوری حسنی مبارک حکم قتل خواستند اظهار نگرانی کرد. وزارت خارجه روسیه گفت در قضیه مبارک مسائل بشری از جمله سن او و هم از قدرت کنار رفتنش باید مد نظر گرفته شود. مرافع مبارک با اتهام صدور فرمان قتل اعتراضگران در قاهره ادامه دارد. خود او این اتهام را رد میکند. روز 6 انور بر اثر سوختار در پایتخت تاجیکستان یک مرد 54 ساله هلاک شد. با گفته مقامات سوختار از آتش سیگار علنگه گرفته. ایگر کوپرینکا ساکن ناحیه فردوسی در نتیجه تنفس دود جان باخت. دو روز پیش بر اثر تنفس دود انگیش در ناحیه شهرنو نصرت اسدف از دنیا گذشته. همسر او را در حالت وخیم با بیمارستان بردند. تنها در یک ماه اخیر بر اثر تنفس دود انگیش در تاجیکستان 10 نفر جان دادند. واسقف کلیسای پروستوی روسیه کریل روز 7 انور که میلیون ها پیروی کلیسای پروستوی در سراسر دنیا مولود مسیح را جشن میگیرند از دولت روسیه دعوت کرد به اعتراضگران گوش دهد. او گفت دولت باید از راه مکالمه و گوش دادن به جامعه ختمش خود را اصلاح کند. روسیه در این اواخر شاهد موج اعتراض علیه تقلب در انتخابات دومای دولتی و با طلب ختم ریاست سروزیر ولادیمیر پوتین شده است. کلیسای پروسلاوی با دلیل کاربرد تقویم یولیانی که از تقویم گریگوریانی دو هفته عقب میماند مولود مسیح را در تاریخ 7 انور تجلیل میکند.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان عزیز، برای دریافت اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برای شما موافق سر بزنید به azadi.org صفحه ما در اینترنت. اما حالا سرخطی مطالب نشر دوم مجله شنگوهی شنبه 7 ژانویه. $2,500 برای چند میل سلاح. بازار سیاهی تیر و سلاح در تاجیکستان از کجا بار میگیرد؟ تاجیکستان و آسیای مرکزی در فهرست جنگ‌های احتمالی سال 2012 پژوهشی گروهی بین‌المللی مطالعه بحران‌ها، دعوت بان کی مون به آرامی در تنشی ایران و غرب و چند شرطی که پیش ایران گذاشته شد. دلی مردم پلاتینه را که زودتر خواهد یافت. ازبکستان با دو روستای بحثی در ناحیه اسپیتامین برق داد. همچنین در این برنامه رادیوی خطلون در موج اف ام تلاش بازاریابی یا مقابله با چالش‌های روبروی امنیتی اطلاعاتی و تحفه‌ای از هوا. بازنشستگان تاجیک حیرانند که با کارت‌های پلاستیکی بانک‌ها چی کنند. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. مقامات تاجیکستان از بازداشت یک مرد 27 ساله در دوشنبه به هنگام فروختن چند میل سلاح و زیر 3000 تیر و مهمات دیگر جنگی خبر دادن. گفته میشود نقش خریدار را در این معامله ماموران انتظامی بازی کرده اند. اما این همه سلاحی که در بازار سیاه تاجیکستان سودا می شود، آیا بازمانده از دوران جنگ داخلی است یا پیوسته نو تکمیل می شود؟ از دوشنبه خبرنگاری آزادی رحمت کریمی دولت را میشنویم.
بازداشت شده که از او به دلیل افشا نشدن سری ادامه عملیات نام برده نمی شود، یک ساکن 27 ساله پایتخت تاجیکستان بوده است. بنا به اطلاع منابع وزارت کارهای داخلی، از او 4 اوتومات کلاشنکوف، 2 پولمیوت پیکا، 1 گرانتامیوت یا راکت انداز، 6 نارنجک انداز زیر میل، 1 صدا خفکون یا گلوشوت کلاشنکوف و مقدار زیادی تیر مصادره شده است. مقامات میگویند که دارنده این سلاح ها قصد داشته است بر عوض $2,500 آمریکایی سلاح ها را به فروش برساند. اما خریداران کارمندان وزارت داخله معلوم شدند و فروشنده را بازداشت و سلاح‌ها را مصادره نمودند. این در حالی است که در 3 روز پیش مقامات از کشف یک مخفیگاه عظیم سلاح، وسایل مخابره و مواد منفجره در شرق تاجیکستان خبر دادند. در حال از کشف مخفیگاه و آشکار شدن سلاح فروشی خبر می‌رسد که از ماه می سال گذشته به این سوی در تاجیکستان عملیات مسلحانه انجام نشده است. آخرین باقی‌مانده‌های گروه مسلح مولا عبدالله و خود او در شرق تاجیکستان در ماه اپریل سال گذشته نابود شدند. ولی اکنون یک نفر برای سلاح فروشی و آن هم در حجمی که سالها سابقه نداشته است دلیل چیست و خریداری سلاح را سبب چیست؟ آیا کسی که در تاجیکستان سلاح را خریداری میکند جای مصرف آن را کجا میبیند؟ این همه سوالی هستند که نگران کننده و پاسخ میخواهند. و این هم در حالی که هم مقامات تاجیکستان و هم مقامات مخصوص خارجی از منفعت‌دار بودن گروه‌های برای ناآرام کردن اوضاع تاجیکستان در گذشته بارها هشدار دادند. ولی این سلاح فروشی تا کجا میتواند با این سر و صدا و نگرانی‌ها رابطه داشته باشد؟ عبدالله حبیبوف معاون سابق وزیر دفاع و داخلی تاجیکستان میگوید که با احتمال زیاد این بازمانده همان سلاح‌های زمان جنگ داخلی است که در مخفیگاه ها باقی مانده و اکنون به دست کسانی رسیده است که میخواهند آن را بفروشند. او هر گونه احتمال این را که چنین اقدام میتواند کار گروه‌های باشد که میخواهند در هر صورت سلاح به دست مردم برسد رد میکند.
یگان پدیده ای ندارد. وقتی که ما میگیم درباره اون که در حقیقت خطر است اویدی وارشتن کدام گروه های از خارج کشور، اون گروه ها مسلح هستند و اگر مقصدی وارشتن کنند، اگر اونا خودشون سلاح دارند با وسیله وارد می شوند.
اما در همین حال امنیت عبدالنظر تحلیلگری تاجیک میگوید با امکان قوی این سلاح های پنهان شده ای زمان جنگ داخلی هستند که فرماندهان فرانت خلقی و یا جانب دیگر به دلیل بد بودن شرایط اقتصادیشان میخواهند اکنون آن را به سودا برسانند و هدف از این سوداگری سلاح میتواند فقط فایده اقتصادی باشد. اما چیزی که جای نگرانی دارد خریدار داشتن سلاح در تاجیکستان است، زیرا این ظهورات بازگو کننده آن است که افراد و یا گروه های در واقع آماده‌اند که سلاح به دست بیارند و این جای نگرانی دارد.
و امروز که زندگی اون سابق مندانا و مردمی که زندگیشون ضعیف‌تر شد اون را به فروش بردن و ممکن خیلی هم باشد بخاطر از نو باز یک نزاع دیگر کردن در تاجیکستان.
به هر حال فقط ادامه تفتیشات و حداقل آشکار شدن شخصیت سلاح فروش امکان می‌دهد که هدف از این سلاح فروشی را بیشتر توضیح داد. حالا وزارت کارهای داخلی میگوید که در سال 2011 جمعاً 824 میل سلاح از جمله 205 خودکار کلاشنکوف، 154 تفنگچه و 71 راکت انداز مصادره کرده است. از ابتدای جنگ داخلی تا کنون به گفته مقامات تاجیکستان 33 هزار میل سلاح مختلف جمع آوری شده است. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بازداشت یک مرد در دوشنبه هنگام فروختن سلاح، این در حالی است که لوئیس آربورگ، رئیس گروه بین‌المللی مطالعه بحران‌ها، در مقاله با نام جنگ‌های سال 2012 کشورهای آسیای مرکزی را از جمله کشورهای دچار خطر سرزدن نزاع و نارامی‌ها نام برده، تاجیکستان را حتی آسیب‌پذیرترین کشور این منطقه نامیده است. اما در تاجیکستان میگویند که چنین برداشت کمی واهمه است. از دوشنبه خبرنگاری آزادی میرزا نبی خالق‌زاد گزارش می‌دهد.
تحلیلگران مسائل سیاسی تاجیکستان میگویند واقعا این جمهوری آسیای مرکزی آسیب‌پذیرترین کشور منطقه میباشد، ولی بدون کمک خارجی سرزدن نزاع در تاجیکستان امکان ندارد. گروه بین‌المللی بحران شناسی در نوشته تحلیلی برای مجله آمریکایی فورین پالیسی تحت عنوان جنگ‌ها در سال 2012 ده کشور آسیب‌پذیر از جمله تاجیکستان را نامبر میکند که احتمال سرزدن اختلاف و ناآرامی‌ها در آن وجود دارد. نویسنده این مقاله خانم لوئیز آربور تاجیکستان را در صف کشورهایی یاد میکند که در آن امکان سرزدن اختلاف و ناآرامی در سال 2012 امکان پذیر است، زیرا به نوشته او یک چند کشوری در منطقه هستند که ادامه باقی ماندن آنان تحت شبهه است. زیربنای آنها دچار سقوط است و رشوت و فساد سیستم سیاسی آنها را بلعیده است. بر بالای همه این، تاجیکستان به عنوان نمونه در برابر تهدیدهای امنیتی داخلی و خارجی از طرف افراد مسلح خودسر روبرو است که توان برابری با آنها را ندارد. اما به نظر کارشناس مرکز استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان کامیاب جلیلوف، حالا گروه مسلح یا افراد مسلح خودسری که در این یا آن منطقه تاجیکستان نام برده شود و یا وجود داشته باشد نیست. هنوز در سال گذشته با شمول دسته علی بیدکی گروه مسلح تحت سروری مولا عبدالله محو کرده شد. حالا همچنین گروهی که امنیت تاجیکستان را زیر سوال قرار دهد وجود ندارد. کامیاب جلیلوف:
معین بین خود ممکن یک نارومی تشکیل کنند، لیکن دولت حاضر امکانه دارد که لایگروه را از بین تیز برد.
حالا همان طوری که در مقاله جنگ ها در سال 2012 اشاره شده است، فضای امنیتی و ثبات سیاسی و اقتصادی در کشورهای همسایه با تاجیکستان بیشتر به عنوان نمونه در افغانستان و پاکستان و هم امکان ادامه تنش های اتنیکی در قرغیزستان می تواند به ثبات تاجیکستان تأثیر گذار باشد. از این دیدگاه کارشناس تاجیک کامیاب جلیلوف بعید نمی داند که بازی های منطقوی می تواند تاجیکستان را به ناآرامی ها کشاند.
وضعیت منطقه ما خودش ناآرام است و بازنگران بین المللی، قوای بین المللی و داخلی هم منفعتدار هستند که در بعضی حالت ها همین ناآرامی و وجود بیارن و از این استفاده کنند با فایده خودشان.
گذشته از این، اگر به واقعیت داخلی تاجیکستان نظر کنیم، چند عاملی را می شود برشمرد که اگر باعث اختلاف یا نزاع در این کشور نشوند، ولی مردم را در برابر حکومت همچنان ناراضی قرار می دهد. بی حرکتی حکومت تاجیکستان در امر یک اصلاحات جدی ساختاری و کادری، ناموفقی ساختارهای کشور در برابر مبارزه با فساد از جمله این عامل های داخلی به شمار می آیند. پرویز ملاجانوف، کارشناس مستقل تاجیک، می گوید:
البته عامل هایی هستند که تهدید کننده اند برای تاجیکستان. پیش از همه عامل های وابسته به منصه های اقتصادیات، عملی نکردن اصلاحات، اون بحران شدیدی که حاضر پیشگویی کرده می شود.
به نظر می رسد که هم در نوشته های تحلیلگران سازمان های بین المللی و هم به پیشبینی تحلیلگران داخلی، حالا هم حکومت تاجیکستان به خصوص رئیس این جمهوری امام علی رحمان شانس دارد که با عملی نمودن یک اصلاحات جدی شبهه و گمان ها را در رابطه با آسیب پذیری تاجیکستان برطرف کند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو، در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شنونده عزیز، آزادی را از این به بعد در مایمیر و فیسبوک و همینطور در تویتر نیز بجوید و در ادامه برنامه ما می رویم به ایران. دبیر کلی سازمان ملل بان کی‌مون با عادی ساختن تنش‌ها بین ایران و غرب بر سری فعالیت‌های هسته‌ای تهران دعوت کرد. جنگ لفظی میان آمریکا و ایران در روزهای اخیر افسوده، تهران واشنگتن را علیه اعزام کشتی‌هایش به گلوگاهی از لحاظ استراتژی مهم هرمز هشدار داده است. بان کی‌مون در پس‌منظر این تنش‌ها هر دو جانب را به سوی خویشتن‌داری خواند.
I hope that
من امیدوارم که جانب های منفیت دار تمام کار ممکن را خواهند کرد که پیش از همه تنش در منطقه را از بین برند و تلاش خواهند کرد تا کل مسائل و اختلافات نظر را توسط مکالمه و با راه های آسایشته حل کنند. در عین زمان ایران هم باید قدنامه های مهم شورای امنیت را پورا اجرا کند. سرکشی ایران از اجرای قدنامه های سازمان ملل که قطع غنی سازی اورانش را طلب میکند منجر به اعمال 4 دوری تحریمات علیه جمهوری اسلامی شده است. دبیر کلی سازمان ملل گفت او همچنان نگران گزارش اخیر آژانس بین المللی نظارت نیروی هسته ای است که از امکان وجود اهداف نظامی در برنامه هسته ای ایران دم میزند و ایران باید خود طبیعت آسایشته داشتن فعالیت هایش را ثابت کند. من خیلی نگران گزارش اخیر آژانس هسته‌ای ام که در برنامه هسته‌ای ایران اهداف نظامی را مشاهده میکند و این مسئولیت بر دوش مقامات ایران است که اهداف صرف آسایشته داشتن برنامه اشان را اثبات کنند. گزارش آژانس هسته‌ای وابسته به سازمان ملل در ماه نوامبر نشر شد و اینک دو ماه باز در سطوح مختلف دیپلماتی موضوع اعمال تحریمات باز هم سنگین‌تر علیه ایران از جمله تحریم خریداری نفت آن کشور بحث می‌شود. تهران در پاسخ گفت در صورت تحریم فروش نفتش از گلوگاه هرمز یک قطره نفت هم نخواهد گذشت. این گلوگاه که بین ایران و عمان تقسیم شده است خلیج فارس را با اقیانوس هند می‌پیوندد و 3/1 نفت بحری به بازار جهانی محض از هرمز حمل و نقل می‌شود. اما آمریکا در خلیج فارس ارتش مقتدر پنجم بحریش را نگاه می‌دارد گفته است هیچ نوع اخلال در حمل و نقل نفت خلیج را تحمل نخواهد کرد. ایران به دنبال در آب‌های اطراف گلوگاه هرمز مشق‌های ده روزه نیروهای بحریش را سازمان داد و در جریان مشق‌ها چند آزمایش موشکی نیز انجام داد. در پس‌منظر تنش‌های اخیر واشنگتن سفر انقریب رئیس جمهور ایران محمود احمدی‌نژاد به ونزوئلا و نیکاراگوا و کوبا و اکواتور را تلاش در بدرگشتن برای یافتن دوستان نو نامید و کشورهای آمریکای لاتینی را از گسترش روابط با تهران هشدار داد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ویکتوریا نولان گفت ما با کشورهای سراسری دنیا پیام مطلقا روشن می‌دهیم که حالا وقت تحکیم روابط نه روابط امنیتی و نه روابط اقتصادی با ایران نیست. خانم نولان میگوید در حالی که رژیم فشار افزاینده ای را احساس میکند در سراسر دنیا و در مناطق جدید در جستجوی دوستان نو در بدر میگردد. با این حال بنابر گزارش ها ایران با وجود هشدارهای بین المللی از غنی سازی اوران دست نبرداشته است، بلکه در کارخانه هسته ای فاردو در نزدیکی قم شرایط غنی سازی در عمق زمین را تهیه کرده است. منابع رویترز در آژانس هسته ای گفتند ایران حالا می تواند در هر فرصت به راحتی غنی سازی اوران را از کارخانه هسته ای نتنز به فاردو که در عمق زمین جایگیر شده طبعا امن‌تر هم هست تحویل دهد.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان، به دهکده های نزدی مرزی پلاتینا و گورنی در ناحیه اسپیتامین که دو ماه باز کاملا نیروی برق نداشتن از جانب شهر بیکآباد ازبکستان برق آمد. مقامات تاجیکستان و ازبکستان تا حال بر سری به کدام از این دو کشور تعلق داشتن این درستا با توافق نرسیدن و با هر راه و وسیله تلاش دارند که دل ساکنان این روستاهای مرزی را به خود گرم کنند، از جمله با دادن نیروی برق. جزئیات را خبرنگار آزادی معصوم محمد رجب از خوجند پیگیری کرده است.
ازبکستان در حال این محل های نزدی مرزی ناحیه سپیتامین را دوباره به شبکه برق خود وصل کرد که تاجیکستان میخواست این محل ها را از شبکه برق کشور همسایه جدا و به خط خود پیوست کند. شفقت قادیروف رئیس جماعت قشتگیرمان ناحیه سپیتامین چنین گفت:
حکومت خودمایم تا حکومت بیگابود بیم برامده مسئلت کردن، اینا گفتن که باید بایو از دین خودش آزاد کرده، بعد ما با همین ترانسپورت با خوش میکردیم، این با بسیار وقت میبرود و حرکت میکنیم، خدا ما تعمیر میکنیم، خوشته تعمیر کرده برق داده نباشد. از طرفی تاجیکستان هم وجود پلان به گفتگی بودیم که تا سال نو خوش میکنیم.
مصاحبم افزود که کارمندان شرکت برق ازبکستان اهالی را آگاه کردند که از کاربرد اسباب های برقی دستی ساخت خودداری کنند، اما انتقال گازی طبیعی به این محل های نزدی مرزی ناحیه سپیتامین از جانب ازبکستان از سر گرفته نشده است. دهکده‌های نزد مرزی پلاتینا و گورنی واقع در کنار آبانبار فرهاد از نگاه ماموری جزء تاجیکستان اما وصل با ازبکستانند. در این دهکده‌ها حدود 2,500 کس زندگی می‌کنند که تقریبا 1,000 آنها شهروندان تاجیکستانند. در این موضع هنوز خط مرز میان تاجیکستان و ازبکستان معین و نشانگذاری نشده است. در این حال سالهای اخیر مقامات هر دو کشور تلاش دارند دل ساکنان این محلهای بحثناک نزدی مرزی را به خود گرم و شهروندی کشور خود را به آنها تقدیم کنند. ساکنان محلی در صحبتی بدون میکروفون گفتند که تقریبا 2 ماه قبل حدود 30 شهروند ازبک از دهکده های پلاتینا و گورنی برای گرفتن شناسنامه تاجیکی به مقامات ناحیه سپیتامین ولایت سوغد مراجعه کردند و احتمال این اقدام ساکنان به مقامات ازبکستان خوش نیامد که فردای آن روز انتقال نیروی برق، گاز و آب نوشاکی را به محل های مذکور قطع کردند. تاشکند همزمان برای ساکنان محل های مذکور که با شناسنامه ازبکی به سر میبرند در 20 ماشین مواد غذایی خیریه فرستاده است. اما به گفته شوکت قادیروف رئیس جماعت قوشتگیرمان ناحیه سپیتامین مقامات شهر بیکاباد ازبکستان سبب قطع انتقال برق به دهکده های پلاتینا و گورنی تاجیکستان را صدمه در نیروگاه خردی محلی نامیده تاکید کردند که این اقدام انگیزه سیاسی ندارد.
پرابلم خودشان بوده است. نمیدانم لینیش کجا به ابولوی دریا گذشتگی وایش کسیدگی شده.
در همین حال دولت تاجیکستان نیز به نوبت خود دهکده های پلاتینا و گورنی را مطابق تقسیم بندی و خریطه های شوروی حق خود می داند و می خواهد برای ساکنان این محل ها شرایط خوبی زندگی فراهم کند. حفیظی امید حیدرزاده معاون رئیس ناحیه سپیتامین در صحبت با رادیوی آزادی چنین می گوید.
مکتب سخته می شد که هم مکتب هم بخشه هم دیگر اینفرستراکتور مغازه دیگر هم آقایش اکتیم.
در همین حال به معلومات حکومت ناحیه سپیتامین در 3 ماه گذشته بیش از 40 ساکن دهکده های پلاتینا و گورنی که با شناسنامه های ازبکستان به سر میبرند خواستار گرفتن مقامی شهروندی تاجیکستان شدند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
دلیابی ازبکستان از ساکنان دو روستای بحثی در ناحیه سپیتامین و حالا از قرغون تپه رادیوی خطلان تنها شبکه رادیوی فعال در جنوب تاجیکستان روی موج FM ظاهر شد و ساعت برنامه‌هایش نیز از 100 دقیقه قبلی به 4 ساعت رسید. این به خاطر بازاریابی یا برای مقابله با چالش‌های ایستاده در روبروی امنیت اطلاعاتی به خصوص نواحی مرزی که مقامات تاجیکستان از آن زیاد صحبت می‌کنند. پاسخ این سوال در گزارش ناصرجان مامورزاده، خبرنگار آزادی در قرغون تپه.
محمد علی اکرامو سردبیر رادیوی ولایت ختلان میگوید با توجه به مسئله تامین فضای اطلاعاتی و افزایش دادن شماره سامیان این رادیو که تا این زمان ناچیز بود، دستگاه های موثر موج پراکنی خریداری و در شهر قرغان‌تپه نصب کرده شده است.
تو این مدت رادیوی ما که طریق کابلی بود شنونده ها نمی توانستند که از برنامه های ما برخوردار باشند، گرچند که اقتدار امین پرستنده اونقدر زیاد هم نباشد، باوری داریم که در مدت های کوتاه
جناب اکرم فوزود، فراگیری نواحی نزد مرزی تاجیکستان هم از هدفهای اصلی کمیته رادیو و تلویزیون ولایت ختلان بوده است، زیرا در بیشتر از 10 ناحیه همسرحد با افغانستان و ازبکستان و منطقه های کوهی ولایت ختلان موج رادیو و تلویزیون منطقه‌ای دسترس نیست. همچنین قرار است تلویزیون دولتی ختلان نیز به ماهواره وصل شود و دایره پخش آن به کلیه مناطق جنوب دسترس گردد. این در حالی است که همکنون این شبکه تنها در قسمت کمی ولایت ختلان، یعنی در قلمرو 12 ناحیه از جمع 25 شهر و ناحیه منطقه پخش می شود. با توجه به دسترسی مردم به شبکه های رادیو و تلویزیونی ازبکستان و افغانستان، این اقدام به معنای آن ارزیابی می شود که حکومت در پی تامین فضای اطلاعاتی و امنیت اطلاعاتی کشور است. امیرشو رحیموف مدیر شعبه اطلاعاتی و تحلیلی حکومت ولایت ختلان میگوید
برقت امنیت اطلاعاتی تشویر شوار است، به یگان بالغه اینا قید کردن ضرور است. امروز باید کوشش به عرض بدهم که اطلاعات ما به خصوص اطلاعات ولایت تلویزیون رادیو و دیگر رسانه‌ها و فراگیر همه منطقه های ولایت باشد. یگانه این چیز نرسیدن مبلغ است.
و اما در حالی که ساکنان نواحی سرحدی از تماشا و شنیدن تلویزیون و رادیوی دولتی خطلان محرومند، آنها به اصطلاح تشنگی اطلاعاتی خود را توسط تماشای شبکه‌های تلویزیونی ازبکستان می‌شکنند. نعمت الله گلبایف ساکن ناحیه نصیر خسروی ولایت خطلان میگوید
اکون بسیار من ازبک زبان عادی تر گفته گه میزند نغز میفهمد، یا خلا اکون از روی کتاب گه میزند، از روی مثلا چقرتر، از روی امین زبان قد گه میزند ممکن نافهمه.
تحلیلگری محلی الهام سلطانوف بر این اندیشه است که بدون قبول شدن یک برنامه دولتی تامین فضا و امنیت اطلاعاتی واقعی به نظر نمیرسد.
در زمانی که در دستگاه های پر اقتدار قبول کننده و پراکننده موج ها در ما وجود ندارد، یا که از نظر تکنیکی ما متخصصی بسیار نداریم، امنیت اطلاعاتی ما تامین نیست، در آن صورت تامین میشه که امین عامل های حکومت جمهوری با برنامه مخصوص در ناحیه های سرحدی پیاده کنند.
حکومت ولایت خطلان میگوید برای دسترسی تمامی قلمرو منطقه به امواج رادیو و تلویزیونی خطلان در بودجه سال نو اختصاصی مقدار مبلغ پیش بینی شده است، اما به ادعای مسئولان فنی کمیته رادیو و تلویزیون این مبلغ کافی برای خرید فرستنده های توانا نمی باشد. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرانتپا.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
آزادی در ایشه شماست با دنیای رنگین و تاجیکی اینترنت و در پایان مجله شانگوهی از دوشنبه ابتکاری بانکهای تاجیکستان برای دادن کارت‌های پلاستیکی به بازنشستگان از سوی این مردم سالمند چندان خوش استقبال نمی شود. بسیاری آنها می گویند که در گرفتن پول خود از بانکومات مشکل می کشند و هم می ترسند که بعد گرفتن پول نقد حصه از نفقه به آنها ناچیزی آنها کم شود. از دوشنبه خبرنگاری آزادی ذوالفقاری اسماعیلیان گزارش می دهد.
در حالی که بانک دولتی امانت بانک تاجیکستان سعی دارد شماره هرچی بیشتری نفقه گیران تاجیکستان را با کارت های پلاستیکی برای گرفتن مزد نفقه تامین کند، بخش اعظم مردم بازنشسته میگوید که نفقه خود را نه از بانکمات ها بلکه توسط کارت های پلاستیکی از شعبه های بانک ها میگیرند. لطافت خاله ساکن شهر دوشنبه که نفقه اش از 3 سومانی در طول چند سال اخیر به 118 سومانی رسیده است، یک سال بیش است که در دست کارت پلاستیکی امانت بانک را دارد. وای درباره گرفتن نفقهش گفت
نه ای بانکمات ها نمیگیره، میگن که بانکمات ها با این قطعا میزنه چکر میرم همونجا خیلی سواد هم نداشته باشم دخترک ها میگیرن میتین من.
عبدالقادر عثمانوف نفقه خوری دیگری پایتخت نیز میگوید که نفقه را از بانک بگیری بهتر است با آنکه از بانکمات. این در حال است که سر از 4 ینوری سال جاری امانت بانک به اجرای دوری سوم برنامه پرداخت معاصر با اصول کارت های پلاستیکی برای نفقه خوران آغاز کرده است و امسال امانت بانک تمام مردم بازنشسته در شهرهای نارک، خوجند، ترسونزاده، اسفره، تباشر، خاروخ، ایست روشن، وحدت و یاوان را با کارت های پلاستیکی تامین خواهد کرد. خورشید جابیروف از بخش کار با کارت های پلاستیکی امانت بانک گفت که مردم نفقه خور برای دریافت کارت های پلاستیکی همچنین عوضی آن پول پرداخت نمی کنند. جناب جابیروف نیز تایید کرد که بخش اعظم نفقه خوران نفقه خود را نه از بانکمات ها بلکه از شعبه های بانک های محلی زیست می گیرند.
گاب نیستو روسا بانکاماتو دا یا قسمش دا می پانسما و سسما و دوست میخلی نمیگیرن ده میگیرد ده و بیسی چیل پانجو اصد بیسی اصد چیل.
بهرام شریفاو کارشناس امور بانکی گفت که اجرای این عملیات ها با امانت بانک فایده میارد. برنامه گذشتن به اصول پرداخت معاصر یعنی استفاده از کارت های پلاستیکی از سوی نهادهای سرمایه گذاری بین المللی سرمایه گذاری میشود.
خراجات خدمت رسانی پنسیا مثلا هم 1% از مبلغ دادن پنسیا از دولت پول میگیرند از پنسیون فوند.
مسئولان امانت بانک گفتند که حالا در تاجیکستان 164 ترمینال تقدیم نفقه در اختیار 59000 نفر قرار دارد و اگر برنامه با موفقیت اجرا شود شماره نفقه گیران کارتدار به 168000 نفر و شماره بانکمات ها تا 245 افزایش خواهد یافت. ذوالفقار اسماعیلیان، تهران، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، این بود نشر دوم مجله شنگوهی شنبه هفته میانور. برنامه شنگوهی رادیو آزادی را بعد از یک ترانه مجله های مهمانی آزادی و دنیای اقتصاد ادامه میدهند. با ما باشید.
رادیوی آزادی